بسم الله الرحمن الرحیم. درس فارغ فقه حضرت آیت الله العظمان کریم شیرازی مدد الله مورخه 36382 مطابق با 24 رجب المرجل 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المتعه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر الله نافده لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. همونطور که اطلاع دارید فردا روز شهادت امام هفتم امام موسی کاظم سلام الله علیه است که به همین مناسبت دست تعطیله و برنامه عزاداری هم داریم، ولی روز سه‌شنبه روز تحصیلی است و تعطیل نخواهیم کرد. چهارشنبه به مناسبت مبعث باز هم تعطیل خواهد بود و مراسم جشن. به ما خبر دادند یکی از برادرانی که در بحث ما شرکت داشتند، حجت الاسلام آقای حاجی خلیل رزاقی طالقانی که مرد بسیار فعالی بود در راه تبلیغ در ایام فاطمیه، تصادف کردند و مرحوم شدند و من میشناختم ایشون رو که بسیار فعال بود، خدایش غریق رحمت کنند برای ایشان و همه رفتگان از روحانیت. یه فاتحه میخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، یا کن عبود و یا کن اهدنا صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. سؤالی است که به مناسبت بحث‌های گذشته چند نفر از آقایون پرسیدن، من این رو عرض کنم. اگر کسی عقدی بکنه مهری قرار نده میگن منتقل به مهر المثل میشه، اما آیا تا دخول نکرده مهر المثل تعلق میگیره یا نه؟ عقدی شده مهر تعیین نشده دخول هم نشده. در اینجا دو قوله، قولی که مشهورتر است این است که تا دخول حاصل نشود مهر المثل نخواهد بود، یعنی اگر طلاقش بدهد قبل از دخول و تعیین مهر هیچی به هیچی چیزی بهش نمیدن، چون مهر تعیین نکردن دخولم نکردن. ولی بعضی گفتن نمیشه، حتما باید مهر المثلی باشه ولی دخولم نشود. چرا؟ به علت این که عقد نکاح مثل معاوضه است. روایات زیادی داریم که میگه کل مستام مثل معامله است، مگر می شود بیع بدون ثمن؟ اینم نکاح بدونه مهر نمیشه. بنابراین بلا فاصله زن میتونی مطالبه مهر کنی، مهر المهر کنی. این دو نظر درش هست که یه روز صحبت شد و من با آقایون قول دادم عرض میکنم. برگردیم به بحثی که داشتی، این بحث متعه من عرض کردم. نه تنها من هنوز نظر قطعی روی این مسئله ندارم، نه تنها مسئله ایست که ضرورت زمان و محیط است و مخالفین نکاح متهم آمدن نکاحی به نام مسیار درست کردن، شبیه متعه نام متعه نداره، که من نکاح مسیار رو مشروحاً براتون انشاءالله بحث خواهم کرد. 4-5 کتاب ما پیدا کردیم که در اصل ما از شیعه و سنی در باره نکاح مسیار نوشته شده. انشاءالله من بحث میکنم که روشن بشید اینا چی میگن، مخالف دارن، موافق دارن، ادله میرسه. نه تنها از این جهت، بلکه از جهت این به اصل مذهب ما خود نمیگیرن به خاطر نکاح متعه، و ما بیشتر حساسیتمون روی اون مطلبه، چیزی که افتخار است و اسباب ایراد گرفتن. به هر حال این که مشروع بحث میکنیم نظر داریم. صحبت این شد که ما روایات متعددی داریم، سه طایفه روایت که دلالت بر جواز متعه و عدم نسخ میکنه. طایفه اول روایاتی بود که از صحاح و غیر صحاح خوندیم. طایفه دوم روایات عدیده‌ای بود که مرحوم علامه امینی فرموده بود بیش از 40 روایت است، فیها صحاحٌ و حسان، که عمر بر منبر این مطلب رو گفت: متعتان کانتا مشروعتین فی زمن النبی و انا احرمهما. بعضیش او عاقب علیه ما هم داره، متعت الحج و متعت النساء. ما میگیم خود این روایات عدیده این دلیل بر اباحه متعه و عدم نسخه، به علتی که با این صراحت روی منبر رفته گفته، معلوم میشه همه قبول داشتن که این در اصل پیغمبر مباح بوده و نسخ هم نشده. این من احسن الادله. طایفه سوم هم این، از این طایفه من یه مقدار روایتی بخونم، مفصله، منتها من ارجاع کردم شما رو. بله، همین طایفه دوم میخوام بخونم. از طایفه دوم ببینید، این روایات رو گفتم مرحوم علامه امینی در جلد ششم راجع به این مسئله میگه بیش از 40 روایت در این زمینه داریم که عمر در منبر چنین حرفی رو زده است. من دو تا روایت بخونم برای شما راجع به همین حرف عمر از صحیح بخاری و صحیح مسلم. جالب این است، روایات تحریم عمر در صحیح بخاری و صحیح مسلم هم فرق، و این عجیبه. منتها اینا نقل به معنا کردند، یه مقدار ظاهرش رو عوض کردند، ولی با اینکه بخاری و مسلم نقل به معنا کردند و ظاهرش رو عوض کردند، بازم دلالت داره. روایت صحیح بخاری که در جلد ششم صفحه 33 در باب متعرض، عن عمران ابن حسین، نزلت آیت المتعفی کتاب الله، نزلت آیت المتعفی کتاب الله، ففعلناها مع رسول الله، ما در زمان پیغمبر انجام دادیم. معیت گفتن معیت زمانی است، نه معیت فعلیه. بعضی از آیون گفتن ما در روایاتی داریم که پیغمبر هم مطعه کرد و آیه و از اثر النبی الى بعض از واجه حدیثن در سوره تحریم اشاره به آنه. داریم روایت در همون باب اول از ابواب مطعه در جلد 14 وسائل هست، دو روایت در این زمینه هست، ولی این روایات اعتباری نداره، سند نداره. روایت که میگه از اثر و نبی الى بعض از واجه حدیث ها اشاره به مطعه، این سند درستی نداره، مرسل است و خلاف تفسیری است که همه مفسرین در آیه سوره تحریم کردن. سوق آیات هم به مطعه نمیخوره. اگر ببینید تفسیر نمونه و بحث هایی که ما در سوره تحریم در این زمینه داریم، میدونید این آیات به مطعه نمیخوره. بله، همین روایت دلیلش. و این روایت روایتی نیست که سند کافی داشته باشه. تمتعه عمره حج و مطعه حج ممکنه باشه، نه تمتعه مطعه نساء. به هر حال عبارت رو ففعلناها مع رسول الله، اون وقتی که با پیغمبر بودیم انجام دادیم. اجازه بدید. ولم ینزل قرآن یحرمه، ولم ینزل قرآن یحرمه، ولم ینهى عنها حتی مات. معنیش اینه نه ناسخ من کتاب الله، نه ناسخ من السنه. این همون دعوایی است که آیا ناسخش از کتاب الله یا از سنته. این عمران ابن حسین میگوید نه ناسخی در کتاب الله داره، نه ناسخی در سنه. قال اینجا شاهده، قال رجل برأیه ما شاء. حالا یه انسانی برای خود یه چیزی گفت. قال رجل برأیه ما شاء، نه اسمی از عمر هست، نه اسمی از تحریم، ولی خب با قرائنی که در دسته خیلی واضحه که رجل چیه، ما شاء هم چیه. و قال رجل برأیه ما شاء، از این عبارت معلومه عمران ابن حسین بله معترضم بوده به این رأی. قال رجل برأیه ما شاء، معترض بوده که نباید این حرفو میزدن در مقابل کلام رسول الله. پس عبارت صحیح بخاری، اگرچه ایشون بخاری این کار داره برای حفظ بعضی از جهات، حالا متأسفی بوده برای حفظ بعضی از جهات خود نقل به معنا میکنه، در این که دقیق بوده در ذکر روایات، ولی خب یه کارایی داره. همین عبارت در صحیح مسلم هست، در صحیح مسلم مثل همین داره. قال رجل برأیه ما شاء، همین روایت عمران بن حسین و عدم نسخ، لا به سنه، لا به کتاب الله، و قال رجل برأیه ما شاء، شاید یه ذره تعبیر فرق داشته باشه. همین ما میگیم علاوه بر اون روایات صریحه‌ای که مرحوم علامه امین اشاره کرده از منابع مختلف و مشهورم هست، در همه کتابا هست، علاوه بر این صحیح بخاری و مسلم که دو مستند مهم از ناحیه اوناست، او را هم دلالت بر معنا داره، ولو که اونها ابهامی آمدن در نقل به معنا. آدرس صحیح مسلم جلد 4 صفحه 49. خب طایفه سوم از روایات، روایاتی است که از منابع اهل سنت است، متعدد که لولا نهی عمر ما زنا الا شقی. در بعضی از روایات داره ما زنا الا شقی، کسانی که این روایت نقل کردن یکی طبریه در تفسیر، ثعلبیه در تفسیر، فخر رازی در تفسیر، ابو حیان نیشابوری در تفسیر، سیوطی در دور المنصور، به عدت طرق اینو نقل کردن در ذیل همون آیه مطعه جماعت کثیری من المفسرین المعروفین طبری، ثعلبی، رازی، ابو حیان، نیشابوری، سیوطی، همون دور المنصور باشد، اینا به عدت طرق این روایت رو نقل کردن. راغب اصفهانی در کتاب محاضرات راغب از علمای قرن ششم، عالم سنی معتدلی است، صاحب دو کتاب معروف، یکی کتاب مفردات که در لغات قرآن، شاید بهترین کتابی که در لغات قرآن نوشته شده همین کتاب مفردات راغب، ریشه‌های لغات رو خوب بررسی میکنه، ما هم در تفسیر نمونه فراوان از ایشون نقل کردیم. و دیگر کتابی به نام محاضرات داره، المحاضرات، مجلس مورد احترام اهل سنت، به خاطر اعتدال شیعه هم به او احترام میذارن. این در کتاب محاضرات نقل میکنه مطلبی را، میگه قال یحیی بن اکثم، یحیی بن اکثم اون عالم معروف اهل سنت معاصر مأمون، لشیخ بالبصره، که به مردی در بصره دید، به من اقتدیت فی جواز المتعه، به کی اقتدا کردی در جواز متعه؟ قال به عمر ابن الخطاب، گفت به او اقتدا کردی. قال کیفه، چه حرفی میزنی؟ و عمر کان اشد الناس فیها، کیفه و کان عمر اشد، و عمر کان اشد الناس فیها، اون که از همه سرسختانه تر مخالفت میکرده. قال لأن الخبر الصحيح، خبر صحیح داری، انه سعد المنبر، بالای منبر، فقال ان الله ورسوله قد احل لكم، ان الله ورسوله قد احل لكم متعتين، خدا و پیغمبر هر دو متعه را برای شما حلال کردن، و اینی محرم و هما علیکم، من هر دو رو حرام کردم. و اعاقب علیهما، من بر مخالفت این ها مجازات خواهم کرد. و اعاقب علیهما فقبلنا شهادته، شهادت ما رو قبول کردیم، ولم نقبل تحریم، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحریم. این محاضرات جناب راغب جلد 2 صفحه 94. خب تا به اینجا ما 3 گروه روایت نقل کردیم که مجموع متواتر است، اشد تواتر، هم اباحه هم عدم نسخ. میخواییم بریم سراغ روایات اهل بیت رو هم یه مقدار بکنیم، چون روایات اهل بیت هم متواتره. منتها قبل از آنی که بریم سراغ روایات اهل بیت، میگیم بقی هنا شیعون، روایات مربوط به عمر رو چه رقم تفسیر باید کرد. انا احرمهما، انا اعاقب علیهما، در مقابل خدا و رسول این انا چرا من تفسیر میشه؟ خب ما میدانیم که بعد از وفات پیغمبر درهای وحی بسته میشود و نسخ برچیده میشود. اینو میدونیم. میرسیم حالا ما میخوایم اینا رو روایات معارضه رو نقل میکنیم، ما که رد نشدیم از این مسئله. روایات معارض دلیل بر نسخ در کتب اهل سنت متعدد نقل کردن. ما وقتی ادله این طرف رو گفتیم، روایات معارض رو میگیم، جمع بینهما رو میگیم، روشن میکنیم. من میدونم معارض نقل کردن در کتبشون، به هر حال ما اولا این روایات رو با تفسیر کنیم. حالا معارض داره یا نداره، این روایات چی معنی میکنیم؟ روایات کل متواتره یا متواتره؟ ما میگیم نسخ در زمان پیغمبر میشه، بعد از پیغمبر امکان نداره. و تشریع و تحریم هم به دست این انسانی نیست. و اگر بعد از اینو دقت کنید، و اگر بعد از پیغمبر افراد بتوانند تحریمی در چیزی قائل بشوند، این هر زمان یه نفر پیدا میشه، فقیه یا غیر فقیه، خلیفه یا غیر خلیفه، یه چیزی نمیپسنده تحریم میکنه. لا یبقى للاسلام بعد مضی زمان شیء، چیزی باقی نمیده. دوتا شیشون تحریم کرد، دوتا دیگر. خب این لا یبقى للاسلام شیء، این که نمیشود هر کسی بیاد احکام اسلام رو نسخ کنه. حالا ببینیم این قوم در توجیه این روایات چه گفتن. 5 توجیه که اینها پراکنده است در کلمات، جمع و جور کردیم و دونه دونه میگیم و نقد میکنیم. توجیه اول که در کلام خود عمر هست. کسی آمد پیش عمر گفت مردم 4 چیز بر تو عید میگیرن. اول آمد پیش عمر گفت من کار با تو دارم، بعد از نماز بود، گفت بسیار دابدیم منزل. منزل که رسید و از سرشناسای اصحاب بود، گفت نصیحت. گفت خلیفه میخوام نصیحتت کنم. گفت مرحبا به ناصح قدوان رعشیا، استقبال میکنیم از ناصح، صبحش هم بیان نصیحت کنن، بگو ببینم چیه. و من وقتی گفتن چهار چیز و مردم بر تو عید میگیرن، خودم شد نشست و اون چوبی مخصوصی که در دستش بود و گاهی افراد رو تنبیه میکرد، یه سرش گذاشت رو زانوش، یه سرش گذاشت زیر ذقنش، جدی زور زور به این شخص نگاه کرد که این شخص چیه؟ گفت یکی از اونها متعت النسائه، پیغمبر تحلیل کرده، قرآن تحلیل کرده، شما چرا دعویم کرد؟ یه جوابی داد، من شاهدم این جوابه، بقیه یه حدیث کاری ندارم، مفصله. گفت که ان رسول الله احلها فی زمان ضروره، پیغمبر زمانی را حلال کرد که ضرورت ایجاب میکرد. ثم رجع الناس الى السعه، ثم رجع الناس الى السعه، ضرورت برطرف شد. به عبارت ما امروزی ها حکم تابع موضوع حلیت مطعه ضرورت ها بوده، موضوع که از بین رفته حکم هم از بین رفته. این توجیه است که خود عمر در مقابل اون شخص جواب داد، بعد اشکال دوم و سوم چهارمش مطرح کرد. خب ما میگیم این توجیه از دو جهت قابل قبول نیست. اول این است که فقهای اهل سنت میگن حرام الی یوم القیامه، اونا بیان تفسیر قرار بدن، همین تفسیری که عمر گفت، در ضرورت ها، مسافرت ها، جوان هایی که نمیتوانند، قادر به ازدواج نیستند، مشکلاتی دارند. خب ضرورت منظر به زمان پیغمبر که نبود، در زمان ما ضرورت ها بیشتر شده. خب ما میام در ضرورت ها اجازه بدید، چرا شو میگید حرام الی یوم القیامت قطعا و بطعا؟ میگه جواب، بنابراین علمای اهل سنت این عذر رو نمیتونن بیارن. و ثانیم آیه متعه مطلقه، مقید به ضرورت نیست. درست ضرورت حکمت آن است، ولی و نه علت. ما هم میگیم ضرورت ها حکمت این حکمه، اما علت این حکم نمیگیم، چون آیه متعه مطلقه. فعلا هازا متعذر شدن به این مسئله که این دارای خلاصه موضوعی بوده و موضوع منتفی شده، این درست نیست. اولا این موضوع بعدن هم پیدا شده، دو مرتبه باید بیاد، خب تابع موضوعش بوده باشد. و شما چرا حرام و عبدی میدانید و اگر کسی این کار کنی میگید این هم زنا کرده؟ و ثانیاً هم آیه مطلق است و این حکمت نه علت. و اما توجیه دوم، خب حالا ما میاریم به لباس واقعش، من میخوام بدون تعصب این مسئله رو بحث کنم، و اگر توجیهاتی هم میکنی این برای این است که منطقی بحث کرده باشیم، نه مثل اونا که متعصبانه بحث میکنم. دوم این توجیه این است که بگیم این از احکام حکومیه است، حکم حکومتی. عمر نگاه کردید این سه چیز مفسد برانگیز شده، به عنوان حکم حکومتی تحریم کرد. و اما متعنسا نگاه کردید به شورش رو در آوردن، افتادن دنبال متعنسا،
و زنان دائمه خود رو رها کردند و بی‌اعتنایی می‌کنند برای اینکه خانواده ها از هم متلاشی نشود و مردم نسبت به زنان دائمه خود توجه بیشتری کنند. آمد اینو تحریم کرد، یه حکم حکومتی بوده به تحریم تنباکو و بلاتش بود. و اما مطعه حج هم تحریم کرد برای اینکه حج از عمره جدا بکنه، مردم فقط دارن حج عمره رو با هم به جا بیارن برن، به عنوان عمره بیان سراغ بیت الله، بیت الله خلوت نشه. اینا رو از هم جدا کرد برای اینکه بیت الله خلوت نشود، در فرصت دیگر بیان عمرشون به جا بیارن. حی علی خیر الامر هم تحریم کرد. نگاه کردید زمان جهاد است و مبارزه با ایران و روم و فلان و بساط اینها، این مردم حی علی خیر الامر که میگن بی رغبت به جهاد میشن، میگم اون نماز که میخونیم خیر العمله دیگه، جهاد چی؟ گو اینو فعلا خاموشش کنید تو مردم جهادشون رو به جا بیارن. خب اینا جنبه های احکام حکومتی داشته و به این دلیل این کارا رو کردیم. عناوین ثانوی، چون ما یادتون باشه حکم حکومتی بدون عنوان ثانوی نمیشه. میگه بعضی ها خیال میکنن حکم عنوان اولی داریم، حکم عنوان ثانوی داریم، حکم حکومتی داریم، سه رقم حکم داریم. اشتباهه. حکم حکومتی تحت عناوین ثانوی هم. مرحوم میرزای شیرازی که گفت الیوم استعمال تنباکو در حکم حارب امام زمانه، چون عنوان ثانوی پیدا کرده بود اسباب تقویت کفر و تسلط انگلستان و نظام اقتصادی ایران بود، عنوان ثانوی پیدا کرده بود که گفت ویلا حکم حکومتی بدون عنوان اولی ثانوی که معنی نداره. بنابراین یه نکته مهم نیست از ذهنتون باز. و اما جوابی که از این داده میشه دو جواب. یک جواب این است که حکم حکومتی موقت است و مربوط به زمان خودش بود، این الی یوم القیامه که نمیتونه تحریم کنه. تنباکو رو الی یوم القیامه که ایشون تحریم نکرد، لمصالح بود و عناوین ثانویه اینا موقت بود، لمصالح موقت بود و تمام شد. پس چرا فقهای عامه میگن الی یوم القیامه حرامه؟ این درست نمیشه. و ثانیاً این عناوین ثانویه که میگه زمان پیغمبرم بود، چرا پیغمبر تحریم نکرد؟ اون وقت هم می رفتن دنبال متعه بی اعتنا به زنانشون می شدن، اون وقت هم بیت الله خلوت می شد، اون وقت هم غزوه و جهاد داشتن، دنبال جهاد نمی رفتن، حی علی خیر العمل می چسبیدن به نماز. خب این مشکلات در زمان پیغمبرم بود، پس چرا پیغمبر حرام نکرد؟ این دو جواب، دو توجیه و جواب. و اما سوم چیزیست که ابن قدامه در مغنی همونطوری که قبلا ذکر کردم میگه، من این چهار پنج تا تمامش کنم امروز طولانی نشه. مغنی ابن قدامه در همون آدرسی که قبلا دادیم میگه این عمر تقریبا حضرشینه نسخ و شنیده بود از پیغمبر، اعلام نسخ کرد، اعلام نسخ. این به حسب ظاهر آبرومندانه ترین توجیه که از پیغمبر شنیده بود و اعلام نسخ کرد. خب پیغمبر نسخ کرده بود. این توجیه گرچه خب به جای بر نمیخوره، ولی خلاف صریح عبارت اومد، میگه انا او هر مهما خانتا محللتین. این انا و هر ما که معنیش این نیست که پیغمبر بیخ گوش من گفته و من آمدم به شما اعلام میکنم. این سومی هم بیفایده. چهارمی چی؟ بله با دیگرانم شنیده باشم. و اما بیان دیگری که بعضی کردن برای این مسئله تحریم، همون کلامی است که قوشچی داشت دیروز خوندی، آدرس قوشچی هم است که من گفتم براتون. بله، در شرح تجرید خواجه قوشچی در شرح تجرید میگه آقا تعجبی نداره، مجتهدی مخالفه مجتهدی شده، پیغمبر اجتهادش این بوده که حلاله، عمر اجتهادش این بوده که حرامه. خب این وجه هم وجهیست که بدترین توجیهیست که برای این مسئله شده. پیغمبری که لا ینطق عن الهوا، پیغمبری که به میل خودش سخنی نمیگوید، همش وحیه، آیا میشود این رو مقایسه با افراد دیگر کرد؟ فرض کنید افراد دیگر مجتهد، آیا اجتهاد در مقابل نص هم میشه؟ کسی بگه پیغمبر اجتهادشون بوده پنج وقت نماز، من میگم دو وقت، من میگم یه نماز بسه. خب سی روز روزه، من میگم یه هفته بسه. اگر اجتهاد مقابل نص جایز باشه که این کار خیلی خراب میشه. واقع مسئله اینو من بگم تمامش بکنم دیر شد، بمونه اون یکی دیگر. ما از کلمات بعضی از اهل سنت اینجا استفاده میکنیم، یا پیغمبر اونطور که باید نشناخته بودن، یا خلفا رو اونطور که باید قبول نداشتن. یعنی فاصله اینا رو به قدر نزدیک میکنن که میان هم سنگ هم، خلفا رو هم وجه پیغمبر قرار میدن. خیلی هاشون اون مسئله غلط قلم و دوات که پیغمبر فرمود بیارید و بنویسیم و فلان و بهمدان و اینها، کتابی بنویسم که گمراه نشوید، که خب در مسلم و بخاری هر دو آمده، نمیشه پرده پوشی کرد. میگن خب عمر مصلحت امت رو دیده، دیگه حالا حال پیغمبر خوب نیست، مریض پیغمبر، حالا دوات و قلم برای چی، ناراحت میشون. اصلا نه پیغمبر رو درست شناسن نه خلفا رو. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.